خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. بازی چند سرباخت اسرائیل و امریکا در جنگ غزه، عنوان نگاه روز. ناکامی رژیم صهیونیستی در کنار افزایش تلفات آن موجب شده است که این رژیم برای آزادی باقی مانده اسرای خود بار دیگر به مذاکرات روی آورد. در همین حال شبکه خبری CNN از اثرگیری مذاکرات برای آزادی اسرا بین دیوید بارنیا رئیس موساد و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر خبر داد. به گفته CNN این گفتگوها که پیش از کشته شدن سه اسیر اسرائیلی آغاز شده بود، پس از کشته شدن آنها فوریت بیشتری پیدا کرد. اما معاون رئیس جنبش حماس در نوار غزه با اعلام اینکه توقف تهاجم، عقب نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی و آغاز بازسازی پیش شرط‌های تبادل اسیران است، از گروه‌های مقاومت در لبنان، یمن و عراق برای عملیات خود علیه این رژیم تشکر کرد. کتایب القسام شاخه نظامی حماس نیز با انتشار ویدیویی که در آن تصاویری از اسرای اسرائیلی قبل و بعد از کشته شدن در بمباران‌های نوار غزه نشان داده می‌شود، به تل‌آویو گوش زد کرد که نمی‌تواند اسرای خود را با توسل به زور آزاد کند. القسام با انتشار عکسی از یک زن اسیر اسرائیلی به دو زبان عربی و عبری نوشته است: انتخاب با شماست. اسرا را در تابوت می خواهید یا زنده؟ اکثر کارشناسان و آگاهان مسائل منطقه تاکید دارند که امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ غزه با وجود در اختیار داشتن تسلیحات نظامی پیشرفته در باتلاق جنگ غزه فرو رفته و نتوانسته است به اهداف اعلامی خود دست پیدا کنند. علاوه بر این، امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ غزه به دلیل جنایت‌های ضد بشری تحت فشار افکار عمومی هستند و مردم به خصوص در امریکا و اروپا به شدت نگران ادامه جنایت‌های امریکا و رژیم صهیونیستی در غزه هستند. بر همین اساس ما طی هفته گذشته شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی بودیم در شهرهای مختلف کشورهای غربی. حال یک پرسش مهم مطرح است، ای که واقعا امریکا و رژیم صهیونیستی چرا با وجود در اختیار داشتن تسلیحات نظامی پیشرفته در باتلاق جنگ غزه فرو رفته و نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کنند. در این زمینه اکثر کارشناسان و تحلیلگران مسائل نظامی و سیاسی تاکید دارند که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه متحمل شکست سخت شده و بر همین اساس اکثر این کارشناسان تاکید دارند که این موضوع میتونه که پیامدهای بسیاری برای رژیم صهیونیستی داشته باشه. از دکتر عبدی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، پرسیدیم که چرا امریکا و رژیم صهیونیستی در باتلاق جنگ غزه فرو رفته است.
اینکه چرا اسرائیل در باتلاق غزه فرو رفته علیرغم توانایی نظامی گسترده‌ای که داره، به خصوص در حوزه فناوری نظامی و در واقع تجهیزات، به این برمیگرده که جنگ در حقیقت در اصل پدیده‌ای است انسان پایه، یعنی عامل تعیین کننده در جنگ انسان هست نه ابزار و تجهیزات. انسان در دو بُعد تأثیرگذار و عامل اصلی جنگ هست، یکی در بُعد اراده و دیگری در بُعد قدرت ذهنی. بقیه عوامل دیگر جنگ، من جمله تجهیزات و امکانات و ابزارآلات، در ذیل این دو معنا پیدا میکنه. و اگر ارتشی فاقد توانمندی های این دو پایه اصلی باشه، عملا در میدان جنگ توانایی چندانی نخواهد داشت. عامل اصلی این که اسرائیل در جنگ غزه علارغم امکانات، تجهیزات، توانایی‌های فناوری که داره، به ویژه حمایت‌هایی که میشه از طرف آمریکا و غرب، و تا الان بالای 200 حداقل پرواز شار شده، بالای 200 پرواز تجهیزات برای اسرائیل ارسال شده، نتونسته توفیقی در غزه پیدا بکنه که بعد از 70 روز از جنگ تازه اومده یه تونل 400 متری مثلا پیدا کرده. اینها همه به دلیل این هست که ارتش رژیم صهیونیستی در دو بُعد، یک اراده و انگیزه برای جنگ و دو توانایی های ذهنی، دچار کاستی های اساسی است که توانمندی های فناوری و تجهیزاتی هم نتونسته اون رو پر بکنه. اسرائیلی ها مجبور به ورود به غزه بودن، چاره جز این نداشتن، علارغم اینکه خودشون هم میدونستن که ورود به غزه میتونه به یک باطلاق منجر بشه، که شد ناگزیر از ورود به غزه بودن به دلیل اینکه ضربه ای خورده بودن و حیثیتی ازشون رفته بود که جز با ورود زمینی به غزه قابل جبران نبود، ولی با علم به اینکه توانایی های چندانی برای ضربه زدن به حماس و مقاومت در غزه ندارن و مشخص نیست که بتونن از این در واقع عملیات موفق بیان، اما به دلیل شکست سنگینی که در 15 مهر متحمل شده آبرویی که از اونها رفته بود، به خصوص آبروی ارتش اسرائیل و سیستم نظامی امنیتی اسرائیل و شکست بزرگ اطلاعاتی که خورده بودن در تاریخ اسرائیل بی سابقه بود، باید این به نحوی جبران میشد و جبران اون چیزی نبود مگر ورود زمینی به غزه برای نابودی مقاومت در غزه. این تصمیم گرفته شد و بر حسب پیشبینی هایی هم که صورت گرفته بود کاملا با شکست مواجه شد، یعنی اسرائیل کاملا شکست خورد و تا الان هیچ توفیقی در عرصه میدانی در جنگ نتونسته حاصل بود. به هر حال علی‌ای‌حالاً این اتفاق افتاد و با حساب پیشبینی ها اسرائیل شکست خورد و رژیم در راهی قدم گذاشت که چاره جز اون نداشت.
در پی تداوم جنگ همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه غزه که به نسل کشی منجر شده است، یمنی ها هر کشتی که به سمت اراضی اشغالی حرکت کند را در دریای سرخ هدف قرار می دهد. ارتش یمن با هدف پایان دادن به حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه، کشتی های عبوری از دریای سرخ به سمت سرزمین های اشغالی را توقیف می کند و یا هدف حملات موشکی خود قرار می دهد. شبکه خبری بلومبرگ روز دوشنبه گذشته با استناد به داده های یک شرکت که ردیابی کشتی ها را انجام می دهد گزارش داد که 46 کشتی به جای انتخاب دریای سرخ برای رسیدن به مقصد دماغه امیدنیک در جنوب افریقا را دور زدند تا به مقصد خود برسند. مسیر کشتیرانی جایگزین دریای سرخ برای کشتی هایی که عازم اراضی اشغالی هستند، مدت زمان رسیدن این کشتی ها به مقصد را بین 17 تا 22 روز افزایش می دهد و موجب می گردد تا هزینه حمل و نقل و قیمت کالاها افزایش یابد و حتی برخی معاملات و مبادلات تجاری اسرائیل به تعویق بیفتد و یا لغو شود. از آنجایی که تجارت دریایی رژیم صهیونیستی به شکل قابل توجهی وابسته به دریای سرخ است، صهیونیست‌ها به شدت نگران پیامدهای اقتصادی محاصره دریایی هستند که یمن ضد این رژیم اعمال کرده است. به گفته گدئون گلبر، مدیر اجرایی بندر ایلات، در پی تهدیدات یمنی‌ها و ممانعت از عبور کشتی‌هایی که عازم اسرائیل هستند، بندر ایلات در سطح تجاری فلج شده است و کشتی‌ها دیگر وارد این بندر نمی‌شوند. تداوم این سیاست از سوی یمنی ها سبب شد امریکایی ها بار دیگر برای حمایت از رژیم صهیونیستی دست به کار شده و از تشکیل یک ائتلاف دریایی جدید خبر داد. لوید آستین وزیر دفاع امریکا به صورت رسمی از تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی با هدف ادعایی تأمین امنیت مسیر کشتی های تجاری در دریای سرخ خبر داد. با وجود این اقدام امریکایی ها، سرلشکر محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در صنعا به امریکا درباره عواقب ماجراجویی در دریای سرخ هشدار داد و تصریح کرد ما امکاناتی در اختیار داریم که می توانیم ناوگان ها و کشتی ها و زیر دریایی ها و ناوهای هواپیما برتان را غرق کنیم. وزیر دفاع یمن خطاب به امریکا و متحدانش تأکید کرد دریای سرخ گورستان شما خواهد شد. اما در خصوص تلاش امریکا برای تشکیل ائتلافی علیه یمن، دکتر حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی تحلیلی دارد که در ادامه میشنویم.
انصار الله نیروی متمرکز نیستند، یک مجموعه غیر متمرکز و پراکنده هستند و ائتلاف جهانی خیلی مؤثر نخواهد بود که برای منع انصار الله از توقیف کشتی های حامل سلاح برای اسرائیل بشه. به همین دلیل به نظر میرسه که در طول 8 سال جنگ عربستان علیه انصار الله یک ائتلاف جهانی هم شکل گرفت که در نهایت این ائتلاف دچار فروپاشی شد. شکلگیری یک ائتلاف منطقه‌ای خیلی مؤثر نخواهد بود، حتی اگر عملیاتی هم بشود موجب خواهد شد که یک درگیری نظامی پراکنده و غیر کلاسیک در تنگه استراتژیک باب المندب شکل بگیره که این در واقع به ضرر کشورهای غربی و آمریکا خواهد بود، زیرا تنگه باب المندب در اشراف انصار الله هست و بخشی از قلمرو دریایی یمن هست و دخالت آمریکا در این منطقه نقض قوانین بین المللی تلقی می شود و انصار الله هم سازکارهای لازم خود دارند، به دلیل اینکه انصار الله یک مجموعی در درون جامعه یمن هستند و آمریکایی ها نمی توانند در واقع انصار الله رو از صحنه عملیاتی با یک ائتلاف منطقه و بین المللی خارج بکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراهی ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.